یا زهرا عشق مادر خورشید مادر مهتاب.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 3162 پیامک کنید.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. از برنامه شمیم احکام خدمت شما برادران و خواهران شنونده این برنامه سلام عرض میکنیم، آرزوی توفیق براتون داریم. نمیدونیم تا حالا چه تعداد از این برنامه ها رو شنونده بودید. مدتی است که تحت عنوان اشباح و نظائر یا شباهت ها و تفاوت هایی که در احکام شرعی وجود داره یا در اصطلاحات فقهی یا در موضوعات احکام، گاهی وقتا آدم یک دوتا لفظ رو میبینه خیلی شبیه همه اما تفاوتش رو متوجه نمیشود یا نمیدونه، حتی در عمل هم بعضی اشتباه میکنن. در برنامه گذشته ما دو لفظ خیلی شبیه هم رو مطرح کردیم، گفتیم که مضاربه با مضارعه، زمین تا آسمان با هم فرق داره ولو خیلی هم وزن است و شبیه است و اینها، و گفته شد که مضاربه مربوط به یک قرارداد اقتصادی است که موضوعش پوله، مضارعه یک قرارداد اقتصادی است که موضوعش زمین و آب است برای کشاورزی. برای اینکه بیشتر تفاوت این دو رو بدانیم در برنامه گذشته اجمالا گفتیم، مطالبی رو عرض میکنیم. در قرارداد مضاربه اولا اون چی که روش قرارداد بسته میشه باید پول باشه. خانه رو نمیشه به مضاربه داد، میشه به اجاره داد، میشه فروخت. وسیله نقلیه رو نمیشه مضاربه داد. کالاها رو نمیشه مضاربه داد. مواد مصرفی رو نمیشه مضاربه داد. مورد مضاربه فقط پوله، این یک. دو، این که این پولی که به مضاربه داده میشود حتما باید در خرید و فروش به کار برده شود، در تجارت، یعنی کارهای توزیعی نه تولیدی. بنابراین اگر کسی از دیگری پولی گرفت برای که برای یک کارخونه بسازد، یک کامیون بخره باش کار بکنه، این قرارداد مضاربه نیست. حالا ممکنه با یک قرارداد دیگری بتونن با هم کنار بیان و صحیح هم باشه، اما این قرارداد قرارداد مضاربه نیست، چون در قرارداد مضاربه شرط است که حتما مورد مضاربه چی باشه؟ پول باشه. ثانیاً پولی که میگیره حتما باید در خرید و فروش، یعنی کالایی رو بخره بفروشه، حالا کالا هر کالایی میخواد باشه ولی خلاف شرع نباشه، این قرارداد مضاربه.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
خب ممکنه بگید فایده این قرارداد چیه؟ فایدهش این است کسی که سرمایه داره توانایی کار نداره، یا تجارت بلد نیست، یا اصلا دوست نداره، یا اصلا شغل دیگه داره فرصت خرید فروش نداره، مثل خیلی ها اصلا کارمندن کار دیگه دارن، پولی پسنداز کردن میخوان راکت نمونه. اتفاقا دستور دین همین است که کنز ذهب و فضه، یعنی طلا و نقره، مخصوص همین سکه ها بوده که پولو نگه ندارید به کار بیاندازید. به کار انداختن یعنی در کارهای تولیدی، توزیعی، امثال اینا که توزیعیش مثل این قرارداد مضاربه است. میخواد پول به کسی بده سود بیاره، میاد به یه شخصی که خرید و فروش میکنه، مغازه‌داری، تاجری، میگه آقا با هم قرارداد میبندیم، شما با پول ما خرید و فروش کنید و هر چه سود آورد با هم تقسیم کنیم. اما در تقسیمش هم شرط اساسی این است که اولا از همون سود حاصله باشد، ثانیا به کسر مشاع، یعنی مثلا یک دوم سود برای شما، یک دوم برای من، یک سوم برای شما، دو سوم برای من، یا اعداد این گونه، مثلا آقا اون چی که به دست اومد 60% برای ما، 40% برای شما، یا 40% برای ما، 60% برای شما از سود حاصله. و در مضارع هم همین مسئله تقریبا هست، با این تفاوت که اونجا مورد مضارعه زمین آب و کشاورزی است، شخصی زمین و آب در اختیار دیگری میگذاره، که کشاورزی کند، یعنی محصول بکاره، و از محصولی که به دست می آید باز به همین روش با هم تقسیم کند. آقا زمین از ما، آب از ما، کار از شما، شما کشاورزی کنید، محصولی که به دست من، نصفش برای شما، نصفش برای ما، یا 40% برای شما، 60% برای ما، یا مثلا فرض 55% برای شما، 45% برای ما. اینم تفاوت اساسی این دو قرارداد تحت عنوان مضاربه و مضارعه. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله والله اکبر.
خب دوستان عزیز شنونده، روزتون بخیر. امیدوارم از آنچه تا این لحظه از رادیو معارف تقدیم شما شده بهره برده باشید و نظرهاتون رو در مورد برنامه‌هایی که میشنوید به همکاران من اطلاع بدید از طریق 3553 که کوتاه‌ترین مسیر هست. برای اعلام دیدگاهاتون پیام کوتاه بفرستید به 3553. اما در خدمت شما هستیم در حالی که ساعت 9:36 و حالا 36 ثانیه است و نگاهی دارم به برنامه‌هایی که پیش روی ماست. تا دقایق دیگر شفا رو خواهید شنید. طب سنتی موضوع این برنامه است، کارشناسش هم جناب دکتر حسن اکبری. همکاران خوب من از لحظاتی پیش اینجا هستن، آماده میشن برای اینکه رأس ساعت 10 برنامه زنده سلام زندگی رو پیشکش حضور شما بکنن. ساعت 11 میتونید اخبار معارفی رو بشنوید و 11:15 سیاه و سپید پخش خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین مهدی غلام علی و بیان احادیثی از کتاب خصال شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه. ساعت 11:25 با حجت الاسلام دکتر ایران دوست خواهیم بود. شرح حکمت‌های گلستان سعدی در برنامه گلستانه. و 11:35 هم زمزم احکام رو لطفا همراهی بفرمایید. و ساعت 12 ویژه برنامه اذان ظهر با عنوان تا آسمان. اما امروز 21 دی ماه 1401 هست. بریم به 21 دی ماه سال 1390. توی همچین روزی یکی از جوانای پرتلاش این آب و خاک، یکی از دانشمندای هسته‌ایمون، جناب آقای مصطفی احمدی روشن مزد زحمات خالصانش رو گرفت. چجوری؟ او به عالی ترین درجات علمی رسیده بود، به بالاترین درجه معرفت هم رسید و با شهادت از میون ما پرکشید. البته دوستان و دشمنان همچنان شاهد حرکت علمی پرشتاب این نظام اسلامی هستند. نشون به اون نشون که رهبر فرزانه انقلاب حفظه الله تعالی می فرمایند رشد شتابنده علمی و فتح قله های دانش که با همت و عزم جوانان مؤمن و غیور و توانایی چون مصطفی شهید رونق یافته، امروز قائمه به هیچ فردی نیست. این یک جنبش تاریخی و برخاسته از یک عزم خللناپذیر ملی است. ما به کوری چشم سران اردوگاه استکبار و نظام سلطه، این راه را با قوت و اراده ناسخ، اراده راسخ دنبال خواهیم کرد و پیشرفت رشکاور ملت بزرگ خود را به رخ دشمنان عنود و حسود خواهیم کشید. صلواتی می‌فرستیم، تقدیم می‌کنیم بر روح طیبه همه شهدا، به ویژه شهید مصطفی احمدی روشن که امروز 21 دی ماه سال روز شهادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه نکته دیگر رو هم با هم مرور کنیم و بریم سراغ برنامه شفا، و اون این که دیگه الان خیلی از ماها آماده شده ایم، خیلی ها در تدارک آماده شدن برای اینکه هدیه تهیه بکنیم، برنامه ریزی میکنیم، اونایی که میتونن حضوری محضر حضرت مادر برسن، دستبوسی و بالاخره عرض ادب کردن به محضر مادرای بزرگوار. خدا الهی که سایه مادرها رو حفظ کنه و مادرانی که از این دنیا رفتن، الهی که مهمون حضرت زهرا سلام الله علیها باشند. 9:40 است، شفا تقدیم شما.
برنامه با موضوع طب سنتی. ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم. جناب ابو علی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دمنوش بی.
پنجره‌ای به بوستان سلامتی شفا، برنامه ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب و بزرگوار برنامه شفا. انشالله که همیشه سالم و سلامت باشید و تنتون به ناز طبیبان نیازمند مباد. دوستان در خدمت شما هستیم با برنامه دیگه‌ای که سعی میکنه راه‌های بهتر زندگی کردن رو به شما معرفی بکنه و متذکر بشه، با حضور استاد بزرگواری که افتخار میکنم در خدمتشون هستم، جناب دکتر حسن اکبری عزیز، متخصص آسیب شناسی سلولی، متخصص طب سنتی و اسلامی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر اکبری آغاز کلام فرمایید به شنونده عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون در خدمتون هست.
سلامت باشید. بزرگی بزرگوار. خب دوستان عزیز، اگر سوالی دارید به سامانه پیامکی 30553 پیامک بزنید. این که با تأمل و با مکس میگم به خاطر اینکه پیامک‌های شما رو ما اینجا می‌بینیم و بنده رو هم که مورد لطف قرار میدید ما این پیامک‌ها رو می‌خونیم. این که می‌فرمایید مجر زیاد صحبت می‌کنه رو هم به دست ما میرسه این پیامک، و بله من سعی می‌کنم که کمتر صحبت بکنم و بیشتر از مزار دکتر اکبری استفاده بکنیم. البته لابلای کلام اگر که جایی من میام توی صحبت‌های دکتر اکبری به خاطر اینه که سوالات شما رو مطرح بکنم. پیامک‌هایی که برای ما میاد، سوالاتی که برای ما میاد، و سعی می‌کنم که یک مقدار موضوع رو حالا به سمت و سوی سوالات شما ببرم. این رو بر من ببخشید اگر که لابلای صحبت ما میام.
البته
بین کلام های دکتر
جناب آقای صد من یه توضیح بدم کوتاه.
خواهش میکنم.
ببینید اگر یک جانبه بشه صحبت و مجری صحبت نکنه برنامه خسته کننده میشه و مجری باید برنامه رو هدایت بکنه. به هر حال برنامه است.
خواهش میکنم. نظر لطف شما.
یه سخنرانی نیست. بنابراین
خودتون هم رسانه‌ای هستید، هم کارشناس مجری هستید و این نظر لطف حضرت عالیه، ولی باز به روی چشم اطاعت دوستان عزیز شنونده. من سعی میکنم که کمتر صحبت بکنم و گرچه دکتر اکبری به من خیلی لطف دادن. خب من بگم که راجع به چی صحبت کردیم یا اصلا بدون اینکه بگم راجع به چی صحبت کردیم در برنامه برم.
بحث غذاهای زمستونی بود.
بله.
قرار شد من فقط یه چیز یادم رفت اون دفعه عرض بکنم. ما گفتیم اونایی که وضع مالیشون خوبه چهارمغز و که پسته و بادام و فندق و گردو بود، و اونایی که یه مقدار به هر حال سخته از غذاهای در واقع از خوردنی ها و خوشبار ارزان‌تر استفاده کنم. مثل عرض کنم که
نخوچی فرمودید،
کشمش و مثلا سنجد و کنجد و اینجور چیزا.
بله.
منتها این دلیل نمیشه اونا که وضعشون خوبه اینا رو استفاده نکنن. و یه پیشنهادم دادیم، گفتیم که بیاین سفره‌هامون رو به هم نزدیکتر کنیم و این بسته‌های در واقع کمک مؤمنانه حتما با عزت و اکرامی که برای همه خانواده ها قائل هستیم به هم دیگه اونا که دستشون میرسه کمک کنن که همه از این مواد غذایی که من اینجا بگم، چون در زمستان جناب آقای صد دیگه ببخشید بی مقدمه من وارد مطلب شدم که اون تذکر عرض کنم که
شنوندگانم
بله رعایت بشه تا حدودی. ببینید در زمستان چون فصل سردی و عرض کنم که تری هست، عملکرد قوای بدن یه مقدار ضعیف میشه. خب
بله.
قوای بدن اگه خاطرتون باشه قبلا هم تو برنامه‌های هم بنده هم اساتید بزرگواری که تو این برنامه تشریف آوردن صحبت داشتن، ما یه قوای حیوانیه یا قوای حیاتی داریم که مربوط به قلبه، یه قوای طبیعی داریم که مربوط به کبده، یه قوای نفسانی هم داریم که مربوط به مغزه. هر ستای اینا با سردی و تری ضعیف میشن. خب چرا ما میگیم چهار مغز خورده بشه؟ اگه خاطرتون باشه اشاره هم بود به فرمایشات آقای امام رضا علیه السلام که ایشون فرمودن، ما از اونجا شروع کردیم به این نقطه رسیدیم. چرا؟ چون ما میخوایم مواد غذایی که باعث افزایش قوای بدن میشه و باعث افزایش به قول امروز یا انرژی بدن میشه رو مطرح بکنیم که قلب و کبد و مغز ما که هر کدوم وظایف خودشون رو دارن بتونن به وظایف خودشون بهتر عمل بکنن. اگه نه در زمستان مثلا ممکنه حافظه فرد ضعیف‌تر بشه، مثلا طرف میگه من تابستونا اوزام مثل که بهتر بود، الان اصلا خیلی سریع یادم میره همه چی. خب این برمیگرده به اینکه خب انرژی کم شده. وقتی شما مغز رو میخورید، مثلا مغز بادام، مغز گردو، فندق و پسته، خب اینا چون انرژی رو میبره بالا، حافظه شما رو بهتر میکنه.
درست.
خیلی از حکمای طب سنتی تو نسخه هایی که برای حافظه آوردن تو همین مصرف مغز بادام و گردو و فندق و اینا رو آوردن.
بله.
بعضن هم به کشمش و بعضن هم به سنجد، بعضن هم به عرض کنم که کنجد اشاره کردن که اینا حافظه رو میبره بالا و بهتر میکنه. یا مثلا فرد میگه من فشارخون دارم و انگار که زمستونا بدتر میشه فشارخونم. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه قوای قلب وقتی ضعیف میشه، بدن به صورت جبرانی میخواد فشار رو ببره بالا که خون به مغز برسه. خب پس مصرف این مغزیاتی که الان ما عرض کردیم باعث میشه که عملکرد قلب بهتر بشه و فشار خون هم که ثانویه به ضعف قلب ایجاد میشه اونم بهتر کنترل بشه. اینها رو ما گفتیم که فتح بابی بشه برای اینکه وارد بحث در واقع باز ادامه غذاها بشیم.
یه سوال به کرات ما باز بین سوالاتمون داشتیم، من این سوال رو بپرسم از حضرت عالی و بعدش یه رفت و برگشت داشته باشیم و ادامه صحبت ها در خصوص خوشبار و خوردنی ها رو. میزان مصرف رو هم سوال کردن، یعنی با اینجا پیامک های مختلف داریم در قالب های مختلف. مثلا مادری گفتن فرزند من از زمانی که این موضوع رو از آقای دکتر ما شنیدیم در منزل و رادیو داشته پخش میکرده، دائم سراغ آجیل های خونه است و دائم داره مصرف میکنه. بعدم میگه آقای دکتر اکبری گفتن. یا اینکه مثلا بزرگوار دیگه گفتن که مشخص بکنید مثلا از این میزان چه مقدار مصرف بکنیم، آیا مشکلات بعدی دارد یا ندارد. یک سوالی هم که اینجا باز من بین سوالات دیدم بحث این هست که دوستی پیامک زدن، البته دو سه تا از این پیامک داشتیم و گفته بودن که بعد از خوردن خشکبار دچار مسئله یبوست میشن. بله. این رو اگر بزرگواری بفرمایید دکتر پاسخ بدید ممنون میشم. حالا اگر الان فرصت داریم یا اینکه بریم بعد
بریم برگردیم، چون اینا هر کدوم یه مفصل توضیح میکنه.
بسیار عالی. پس بریم مطابق فرمان برگردیم بیایم خدمت آقای دکتر اکبری باشیم.
شفا پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
شنونده برنامه شفا هستید از رادیو معارف و سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی می‌فرمایید. 30553 سامانه پیامکی ماست. قرار شد ابتدای پیامک کلمه شفا رو وارد بکنید که وقتی میخوان دوستان خوبمون، همکاران عزیزمون در روابط عمومی رادیو معارف سوالات شما رو تفکیک بکنن از دیگر پیامک‌های صدای فضیلت و فطرت، راحت‌تر بتونن تقسیم بندی بکنن. اگر که صداتون رو هم می‌خواید به گوش جناب دکتر اکبری برسونید یا به گوش دست اندرکاران برنامه، 329-10-551 و 329-10-552 در اختیار شماست. شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف، البته کد 025 رو فراموش نفرمایید و نظرتون رو هم در خصوص این برنامه لطفاً به 162 اعلام بکنید. سامانه ارتباط با مخاطب رسانه ملی است که کارشناسان این سامانه آماده هستند تا صحبت های شما رو ضبط بکنن و در اختیار مدیران و مسئولین رسانه ملی، حالا در خصوص این برنامه به مسئولین رادیو معارف و مدیر محترم شبکه و مدیر محترم گروه و تهیه کننده خوب برنامه برسانن. خب در خصوص خشکبار صحبت کردیم آقای دکتر اکبری عزیز، در خصوص این مغزها صحبت کردیم. چند تا سوال من پرسیدم از پیامک هایی که برای ما ارسال شده بود و حضرت علی فرمودید که هر کدامش باید مفصل راجبش توضیح بدم.
اولیش مقدار بود.
بله.
که یه اشاره هم فرمودید که به هر حال خب بچه شنیده حالا هی داره میخوره و یادتون باشه ما بجز دو چیز در هر موردی باید حد تعادل رعایت کنیم. اون دو چیز، یک ذکر خداوند متعال که اکثارش هیچ اشکالی نداره، دوم هم خوندن قرآنه. بقیه چیزا کلی گفتیم دیگه،
بله.
اینجا بحث فلسفی شد. بقیه موارد همش حد تعادل. ما حد تعادل هم تو حدودی تعریف کردیم، گفتیم مثلا پسته روزی 3 تا، لازم نیست هر روز از هر کدوم از این مغزا شما هر روز از همش بخورید که بشه مثلا 12 تا. میتونید همون روزی 3 تا دونه رو رعایت کنید. اونایی که طبع خیلی گرمی دارن و با پسته و با گردو دچار مشکل میشن، بهتر از بادام استفاده بکنن. بادام اینجا بازم همون روزی 3 تا حداقله.
این مشکل مثلا جوش زدن روی صورت،
بله،
یا مثلا اون که زبان،
بله،
حساسیت ایجاد کرده،
بله، در خصوص حساسیت ها که آقای امام رضا علیه السلام در اشاره فرمودن که هر چیزی که به بدنتون سازگاری نداره از اون استفاده نکنید. اتفاقا طب جدید هم همینو تایید کرده و خب برای البته نیازی هم نیست تایید کنه، چون دیگه خود حرف آقا برای ما سند هستش. ولذا یکی این که هر کدوم از اینا بهتون نمیسازه. مثلا طرف میگه من گردو که میخورم کل بدنم میپاچه بیرون، خوری نباید بخوره، ولی اون که ما گفتیم یا حکما گفتن. نکته بعد این که ما یه حد اقل حد اکثر داریم که گفتیم روزی 3 تا، مثلا از هر کدوم از اینها کافیه شما به نوبت روزی 3 تا دونه بخورین. مثلا امروز 3 تا بادوم میخورین، اگه باهاتون سازگاری داره فردا 3 تا فندق میخورین، پس فردا 3 تا پسته میخورین. لازم نیست زیاده روی کنی و همون کفایت. یه نکته فنی هم بگم و اون این که اگر شما همین مغزها رو زود قورت ندید، آخه بعضی عادت دارن میذارن تو دهنشون یه گاز میگیرن و قورت میدن، مثلا میترسن این دانه دردش بگیره. نه، این رو شما فرض کنید که مثل آدامس بذارید تو دهنتون، هی این رو با آب بزاق دهانتون قاطی کنید و
مزمزه کنیم این رو، آره، بازی
تا جایی که میتونید بذارید تو دهانتون باشه تا با بزاق مخلوط بشه، تمام مواد مؤثرش جذب بدن میشه اینطوری. و حالا یه حد اکثری هم داریم، گفتیم 7 تا، یعنی دیگه زیاده روی نشه، از یه طرف 3 تا، از یه طرف 7 تا. راجب نخوچی کشمش و کنجد و عرض کنم خدمت شما که سنجد و اینا هم که هست، اونها هم باز به همین منوال هستش، یعنی شما زیاده روی نکن. مثلا ما در مورد عرض کنم که کشمش روزی 7 تا دونه حداقل میتونید مصرف کنید، حد اکثرش 21 عدده. یا مثلا در مورد مویز، چون مویز این مقدار بزرگتره و
بله.
آره، قوتی که داره، خب اون رو هم حد اکثر مثلا 3 و 7 رو در نظر داشته باشید و عرض کنم خدمت. ولی اون نکته که گفتم با بزاق قاطی بشه خیلی مهمه و سعی کنید هسته های مویز رو هم بخورید، چون به شدت در واقع کمک میکنه برای جلوگیری از سرطان ها هسته مویز، به خاطر آنتی اکسیدان هایی که آخه بعضی مثلا نیزر درشته در میارن،
بله، خارج.
آره، اینا بهتر که این کارو نکنن. نکته بعدی راجب تخمه است. ما راجب تخمه صحبت نکردیم، یادتون باشه اینا هم جزء خوشباره دیگه،
بله.
خیلی هم دوست دارن، یعنی جزء شاید پر مصرف تر از بقیه،
بله،
خوشباره.
بله، بله.
بهترین تخمه تخمه کدوه. تخمه کدو بهترین هست و استفاده از اون هم باز با یه محدودیت هایی رو در نظر بگیرید، زیاده روی نکنید، چون میتونه باعث اذیت دستگاه گوارش بشه. و یه نکته هم که شما فرمودید سوال بعدیمون هست این که همین خوشبار اگه زیاده روی بشه ممکنه باعث یبوست هم بشه.
بله.
باز از تخمه هایی که نسبتاً در واقع بهتر هستن از بقیه، تخمه آفتابگردان است، ولی بدترین نوع تخمه تخمه هندوان است. اصطلاحا تخمه ای است که بهش میگن تخمه ژاپنی.
آره،
این تخمه
جابونی در اصل.
آره، جابونی هست که تو زبان در واقع محاوره خودمون میگن تخمه ژاپنی. در واقع این اسم یه منطقه ایه در خود کشورمون، ربطی به ژاپن نداره. پس یادتون باشه که تخمه هندوانه که خیلی هم دوست دارن این رو میخورن، بدترین نوع تخمه است. بهترین کدوه، بدترین این وسط مالا دیگه تخمه آفتابگرد. نکته بعدی راجع به یبوسته. واقعا خوشبار به خاطر در واقع اون خاصیت خشکی که داره، مخصوصا در کسایی که سابقه یبوست دارن، این مشکل رو میتونه ایجاد بکنه. حالا چجوری ما میتونیم جبران کنیم؟ با روغن زیتون.
بله.
میدونید که یک ملین بی خطر پرخاصیت زیتونه. شما روغن زیتون رو اگه اونا که یبوست دارن امتحان کنید، مثلا به جای سنا که خب میتونه در طولانی مدت روده‌ها رو تنبل بکنه، از روغن زیتون استفاده کنید. معمولا اگه خیلی یبوست شدید باشه، ما توصیه میکنیم هر دو ساعت یه قاشق مرب بخوری یا یه قاشق چای خوری روغن زیتون خوب، روغن زیتون اصل مصرف بکنید که انشالله با خوردن خوشبار دچار یبوست هم نشید. سه تا سوال شما رو من جواب دادم.
دست شما درد نکنه. یه سوال دیگه هم الان برای خودم مطرح شد، این رو هم بزرگواری بفرمایید. ممنونشم. خود زیتون های دکتر جایگاهش؟
خود زیتون هم خب میدونید که زیتون که همینجوری نمیشه خورد، بسیار تلخه.
نه نه، این زیتونایی که الان ما
آره
مثلا به در مورد شور زیتون میبینیم،
اینا هم دو جور در واقع فراوری میشه. اگه فراوری سنتی باشه، یعنی از مواد شیمیایی استفاده نشده باشه، که عالیه، یعنی جزء سفارشات اکیده سر سفره دو چیز مجازه کنار غذا، یک سبزی خوردن در درجه اول، بعد زیتون.
که من یادم فرمودید که ائمه ما سر سفره حتما سبزی خوردن.
بازم آقای امام رضا علیه السلام، ببینید چقدر با برکت این برنامه که در روایت هست که
نام مبارک حضرت
صلی الله علیه و آله صبر میکنن سر سفره نمی نشینن تا سبزی میاد. بله. پس سبزی سر سفره هاتون باشه، و فرمودن سبزی زینت سفره است. ولی خب حالا مثلا بعضی عادت دارن به جای سبزی سالاد میخورن، سالاد هضم رو تأخیر میندازه. اگه هم خواستید یه موقع سالادی مصرف کنید، حالا با اون سفارش که بعدم ما میکنیم، سالاد رو قبل از غذای اصلی بخورید که در واقع با غذا مخلوط نشه. ولی سبزی،
سالاد، اون سالاد کاهو و کلم، سالاد فصلی یا سالاد شیرازی؟
نه، سالاد شیرازی که واقعا یه مقدار مشکل در واقع از لحاظ فنی مشکلات ایجاد میکنه، ولی اون سالادی که ما میگیم مثلا جوانه ها، عرض کنم خدمتتون که کرفس، رنده شده هویج، اینا کلم، اینا رو مثلا ما تازه، اینا باز به جای سس از روغن زیتون استفاده کنید. سالادی که تو طب سنتی هست متفاوته. سالاد شیرازی حالا بعضیا میان تعدیلش میکنن، مثلا میان به ازای هر کدوم از اون سردی ها که با هم قاطی شده، چون سالاد شیرازی چیه؟ خیار، گوجه فرنگیه،
پیازه.
آره. بعد میان مثلا نعنا میریزن
تو، تازه آب لیمو هم توش داره،
یا آبغوره، بعضی با آبغوره
که سرده 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 سرده
سرد میشه. میان مثلا خب نمک رو یه گرمی اضافه میکنن، بعضی ها میان مثلا گلپر میریزن یا در واقع پودر گل محمدی میریزن توش، یا کنجد ممکنه بریزن، یا فلفل سیاه میریزن. بالاخره یه جورایی اینو متعادلش میکنن. خیلی عادت نکنید به خوردن سالاد. اونی که تو طب سنتی توصیه شده اول سبزی خوردنه، بعدم از کنم که زیتون. منتها اون زیتونم باید مراقبت کنید که زیتون با روش شیمیایی در واقع تهیه نشده باشه، با روش سنتی.
بسیار. دوستان عزیز، همراهان گرامی، شنونده های خوب و بزرگوار و صمیمی، به پایان زمان این برنامه رسیدیم. البته آقای دکتر اکبری رو ما باز ازیتشون میکنیم، دعوت میکنیم انشاءالله، و خواهش میکنیم که در برنامه های بعد خدمتشون باشیم. شما هم اگر سوالی داشتید با ما در میون بگذارید. 3553 سامانه پیامکی ماست. لطفا اول پیامکتون کلمه شفا رو قید بفرمایید و بعد از اون پیامکتون رو ارسال بکنید، یا با دوستانمون در رابطه عمومی رادیو معارف تماس بگیرید. و باز در پایان این برنامه میخوام خواهش بکنم که به 162 لطف بفرمایید و نظرتون رو اعلام بکنید در خصوص برنامه خودتون، برنامه شفا. آقای دکتری، تشکر میکنم از حضرت عالی و خداحافظی میکنم با شنونده های خوب و بزرگوارم.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تا تاج سر من است اگر خاک پای تو.
عزیزان شنونده، به ساعت 10 صبح رسیدیم، زمان پخش برنامه زنده سلام زندگی.
زندگی
زندگی سبز.